داد آزاده رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورز، نوی خبری.
روز نو، سخن نو.
ده نری او افغانستان خبرونه.
نظر به جراید.
ده اثار و بی، گزارش های از خبرنگاران ما.
ده هوا حالات،
برنامه های خاص، زنده، مستقیم و دقیق.
سوشول، سکیگی، او سبوشی.
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
شنونده عزیز سلام و صبح بخیر. میزبانتان نجیب عزیز شما را به نخستین برنامه دری امروزی رادیوی آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه درباره هلاکت در حدود 30 طفل در ولایت بدخشان، کشته شدن 11 تن از افراد مظنون طالبان در جنوب افغانستان، انتشار سکه های جدید در افغانستان و مشکلات شاگردان مکتب ناشی از کمبود کتب درسی گزارش های داریم. همچنان مروری بر نشرات چاپ امروز کابل و مقالات مطبوعات جهان در رابطه با افغانستان را در این نیم ساعت شنیده می توانید. و امروز اوضای جوی شهرهای کابل، قندهار و هرات ابرآلود پیشگویی شده و در شهرهای مزار شریف و جلال‌آباد احتمال بارندگی وجود دارد. در شهرهای فرا و زرنج آسمان صاف پیشگویی شده است. و حال شنونده عزیز به تازه ترین اخبار جهان گوش می دهیم که صفیه حساس پیشکش می کند.
قرار است امروز محمد خاتمی رئیس جمهور ایران به ترکمنستان سفر کند. امریکا به اسرائیل گفته است که شهرک های یهودی نشین را در کناره رود اردن سلطه ندهد. و امروز کنفرانس کشورهای کمک دهنده به سودان پایان یافت. قرار است امروز محمد خاتمی رئیس جمهور ایران و ترکمنستان سفر کند. محمد خاتمی و رئیس جمهور ترکمنستان سفر مراد نیازوف در افتتاح یک بنک در مرز پاکستان در مرز ترکمنستان و ایران واقع است اشتراک خواهند کرد. این بند بالای دریای تجیز که در ایران به نام هریرود یاد می شود اعمار شده است. جورج بوش رئیس جمهور امریکا با اریال شارون صدر اعظم اسرائیل گفته است که شهرک‌های یهودی نشین در سواحل رود اردن را توسعه ندهد. روز گذشته بوش بعد از ملاقاتش با شارون در تکساس گفت امریکا برنامه اعمار 3500 منزل را در اطراف بیت المقدس در خطی از معاهده برنامه صلح موسوم به نقشه را می‌خواند. من نگرانیم را برای صدر اعظم آشکار ساختم که اسرائیل کاری نکند که معاهده برنامه نقشه راه را زیر پا کند یا بعد از وعده بر اوضاع زیان برساند. پس اسرائیل باید قراردادهای غیر قانونی را از میان بردارد و برای اعمار منازل در کناره غربی معاهده صلح موسوم و نقشه راه را در نظر داشته باشد. شارون گفت تا جایی که با وی ارتباط دارد اسرائیل این برنامه را مطابق معاهده صلح نقشه راه قبول دارد، اما این را گفت که آبادی‌های بزرگ فلسطینیان در کرانه غربی بعد از برقراری صلح در اختیار اسرائیلی‌ها قرار خواهد گرفت. این تبصره اعتراض فلسطینیان را بلند کرده است. یک سخنگوی اداره فلسطین گفت اسرائیل برای فرار از تطبیق برنامه صلح بهانه‌جویی می‌کند. یک فرد آمریکایی روز گذشته در نزدیکی شهر بغداد اختطاف گردید. سفارت ایالات متحده آمریکا در عراق گفته است تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این اختطاف را به دوش نگرفتند. جزئیات بیشتر در این مورد نیز ارائه نشده است. این اختطاف یک روز بعد از آن صورت گرفت که خبر اختطاف یک مقام سفارت پاکستان منتشر گردید. از سوی دیگر در شهر غربی عراق قیم در نزدیکی یک کمپ اردوی آمریکا دو حمله انتحاری صورت گرفت. اردوی امریکا در این مورد هیچ تبصره‌ای نکردند، اما مسئولین شفاخانه گفتند دو فرد غیر نظامی در حمله کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. نظامیان امریکایی در شهر موسل گفتند یک نظامی عراقی که همراه با امریکایی‌ها در خنثی‌سازی مواد انفجاری کار می‌کرد هنگام کار کشته شد. کنفرانس کشورهای کمک دهنده به سودان امروز در پایتخت نروژ به پایان می‌رسد. کشورهای کمک دهنده قبلا کمک 1,000,000,000 دلار را برای سودان وعده کرده بودند. روز گذشته کوفی انان سرمنشی سازمان ملل متحد و نماینده های کشورهای کمک دهنده به سودان گفت هفته‌های گذشته حدود 2,000,000 مردم از گرسنگی در فرار بودند. وی برای بازسازی سرزمینی که تازه از سالهای جنگ غیر نظامی بیرون آمده است اصرار کرد. جنگ 21 ساله غیر نظامی بر سر معاهده تقسیم قدرت میان حکومت سودان و یافیان جنوب به پایان رسید. سودان از کشورهای کمک دهنده می خواهد تا برای بازگشت مهاجرین فراری و احیای نیروی تازه مبلغ 2600 میلیون دلار کمک نماید. پایان اخبار.
صفی اساس بود با تازه‌ترین اخبار جهان تا این ساعت از رادیو آزادی. در جریان ارائه اخبار خبر تازه وارد استودیو شد. بر اساس این خبر وزیر دفاع آمریکا دونالد رمزفیلد برای یک مسافرت قبلا اعلام نشده وارد عراق شده است. حال شنونده عزیز، قبل از پخش اخبار داخلی توجه کنید به سرخط مطالب این برنامه. مسئولین ولایت بدخشان هلاکت اطفال در اثر سردی هوا در این ولایت را تایید کردند.
تعداد اطفال روزی 30 نفر شده است در بدخشان تنفر دیده باشه.
سکه های جدید افغانی دیروز معرفی شد.
فرصد تقاضای مردم مسئولات جدید یک افغانی، دو افغانی و پنج افغانی را معرفی میکنیم.
شاگردان مکاتب از خریدن کتب درسیشان در بازارهای آزاد ناراضی‌اند.
ما 4 دانه کتاب داد و دیگرشان از بیرون میخره.
از بیرون میخره؟ 2 دانه 3 دانه خریدیم از بیرون. باید از این حل شود.
تاب میتای، تاب داری نوازد آلیس.
12 تن از افراد مزنون طالبان در ولایت پکتیا به هلاکت رسیدند. مطالب در این موارد، گزارش های دیگر و بررسی نشرات چاپ امروز کابل و مقالات مطبوعات جهان در مورد افغانستان در این نیم ساعت به نشر خواهد رسید. با ما باشید. حال به اخبار داخلی گوش می دهیم که همکارم عبدالرحمن غفوری بر اساس منابع داخلی خبر تهیه و ترتیب نموده است.
ممکن است تولید و توزیع برق در کشور به سکتور خصوصی محول شود. سکه های فلزی 1 افغانی، 2 افغانی و 5 افغانی به بازار عرضه شده است. و نیروهای ائتلاف یک تعداد مراکز نظامی را در افغانستان اعمار و بازسازی کردند. اداره انرژی آمریکا در سمیناری در مورد برق افغانستان پیشنهاد نمود تا تولید و توزیع برق در کشور از طریق سکتور خصوصی انجام شود. محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب در مصاحبه با پژواک گفت در مورد تولید و توزیع برق از طریق سکتور خصوصی موافق است. سکه های فلزی 1 افغانی، 2 افغانی و 5 افغانی دیروز از طرف بانک مرکزی افغانستان به بازار عرضه شد. با گفته تاج محمد اکبر رئیس پشتنی تجارتی بانک، پول فلزی به خاطر جلوگیری از کهنه شدن و خراب شدن بانکنوت‌های معادل آن ساخته شده است. قماندان تیم انجینری اردوی آمریکا در افغانستان دیروز در کابل گفت در سال گذشته در ولایات مختلف کشور 8 تعمیر برای اردوی ملی و 18 قرارگاه برای پلیس ملی افغانستان اعمار شده است. با گفته قماندان تیم انجینری، نیروهای ائتلاف 40 پروژه بازسازی دیگر را نیز برای اردوی ملی افغانستان روی دست دارد. پروژه قیرریزی سرک خنجان‌اندراب که 48 کیلومتر طول و 7 متر عرض دارد دیروز افتتاح شد. قرار است کار سرک که توسط محمد اعظم دادفر وزیر امور مهاجرین افتتاح گردید در ظرف 5 ماه آینده تکمیل شود. قماندانی امنیتی ولایت کابل دیروز گفت نیروهای آن قماندانی 3 تن سارق مسلح را در کابل دستگیر کردند. با قول خاک ازوال 2 تن سارق ملبس با لباس نظامی بود و 1 تن دیگر آن لباس محلی داشت. مسئولین انجمن فرهنگی مستقل خوست ادعا کردند که مقامات دولتی در محل در کارهایشان مداخله میکنند. 2 معاون و 6 تن مامور وزارت حج و اوقاف که در مراسم حج سال گذشته متهم به خیانت شده بودند از جانب محکمه مربوطه محکوم به حبس و جریمه نقدی شدند. حکم حبس از 1 تا 3 سال و جریمه نقدی دیروز به استماع محکومین در کابل رسانیده شد. دولت تلاش خواهد کرد تا از تأمین امنیت، پاکسازی مین و استملاک زمین و اشتراک کنندگان هشتمین جلسه لوله گاز اطمینان دهد. وزیر معادن و صنایع دیروز کشور را به قصد پاکستان برای اشتراک در کنفرانس سه جانبه ترکمنستان، افغانستان و پاکستان ترک گفت. فضل محمد فضلی، یکی از هنرمندان معروف تئاتر کشور، شب 21 حمل به عمر 77 سالگی در منزل خود در کابل درگذشت. احمد شاه فضلی، پسر بزرگ فضل محمد فضلی، با آژانس خبری پژواک گفت پدرش در اثر حمله قلبی وفات یافت. پایان اخبار داخلی.
اخبار داخلی را میشنیدید. حال شنونده عزیز توجه کنید به پیشگویی اوضای جوی چند شهر افغانستان. کابل امروز بلندترین درجه حرارت 12، پایینترین 2. آسمان نیمه ابرآلود. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایینترین 4. آسمان نیمه ابرآلود. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایینترین 15. آسمان ابرآلود و قسمت بارانی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 17، پایینترین 6. آسمان ابرآلود و بارانی. هرات بلندترین درجه حرارت 18، پایینترین 8. آسمان نیمه ابرآلود. فراه بلندترین درجه حرارت 24، پایینترین 10. آسمان صاف. و زرنج بلندترین درجه حرارت 26 سانتیگراد و پایینترین 13. آسمان صاف پیشگویی شده است.
نرخ اسعار
نرخ مبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در آخرین ساعت دیروز در بازارهای کابل از این قرار بود: یک دلار آمریکایی 49 افغانی 30 پول، یک یورو واحد پول اروپا 64 افغانی، یک پوند انگلیسی 92 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 827 افغانی و 10000 ریال ایرانی 55 افغانی 50 پول. دیروز از قبل خبرگزاری‌های افغانستان و غربی گفته شد که گویا حدود 21 کودک افغان در ولایت بدخشان در جریان هفته گذشته در اثر سردی هوا به هلاکت رسیدند. در حالی که این رقم تلفات را وزارت صحت عامه افغانستان تایید نکرده و گفته است تنها 3 طفل جان خود را از دست دادند. معاون ولایت بدخشان تعداد تلفات را در حدود 30 نفر خواند. همکارم مقیم نایب درباره کشته شدن اطفال در اثر سردی هوا با شمس الرحمن شمس معاون ولایت بدخشان مصاحبه انجام دادم و از وی پرسیده است که آیا این گزارش ها را تایید میکند و یا خیر. آقای شمس در پاسخ گفت:
در آخر در اثر بارندگی شدید در بدخشان به وقوع پیوست برای بدخشان شدید تعداد اطفال روی 30 نفر شد در سپیده رسون تلفات بیا باشه، ولی بارندگی ها به مواشی از ایوان ها زیاد تلفات داشتن. در ورسوی بدخشان برف هم زخامتی، برف هم از 20 سانتیمتر الی 60-70 سانتیمتر تجاوز کرده بود و درخت های مسلمی که وقتی فصل و گلشگوهایی از نا بود تقریبا تمام درخت ها از بین رفت موادی میوزات از نا.
میخواستم بپرسم که مشکلات در کدام قسمت های ولایت بدخشان بوده بیشتر؟
برفباری در سر تا سر بدخشان بوده، مشکل سر تا سر بدخشان مشکل داشته. در 27 مایدی داری بدخشان دمش برندگی ها بوده و تلفاتی که در این جاشه و تلفاتی نیتانی که شم در افراد و رسواله نسای و شکای و دروازه بوده و خواهان بوده تلفات از نیران ایوانات تلفات ایوانات در رسواله های حضا بکشم بوده.
شما تعداد تلفات مشخص گفته میتونین که بیشتر در کدام ولسوالی ها در کدام قسمت بدخشان بود؟
در سر شما تفلایی که از این تلفات دانه از من رسن در ولسوالی دروازه بوده.
قرار گزارش ها که بر ما رسیده 21 نفر صرف در ولسوالی کوفای ولایت بدخشان به علاقت رسیدن از سردی هوا، این درست است؟
بله، چون را آمده ولی چون رای را مسئول است تقریبا در تا دوامایی که چند ماه دیگر هم بستی که شما تشمه را مسئول است. ما اولی دقیق از ما نداریم، راپور مخابرهی که آمده اونا میگن که تعداد 21 نفر تلفات است، ولی ما دقیق گفت نمیتونیم که تعداد به این شکل باشه.
در یه مصاحبه شنیدید که معاون والی ولایت بدخشان هلاکت در حدود 30 طفل در اثر سردی هوا در ولایتش را تایید کرد. شورشیان در افغانستان هفته گذشته گفتند یکی از مقامات برجسته دولتی را در ولایت زابل از میان بردند. با کشتن آن فرد دولتی تعداد کشته شدگان از جانب دولت در جنوب کشور در کمتر از یک هفته به 3 تن می رسد. به سلسله این قتل ها شورشیان تلاش کردند تا بر قمندان شیرزای، قمندان سابق ولایت خوست، نیز حمله غافلگیرانه کرده وی را از میان ببرند. اما نیروهای امریکا و افغانستان در زمینه دست به حمله جوابی زده 12 تن آنها را به قتل رساندند. تفصیلات بیشتر را در این مورد از همکارم عبدالرحمن غفوری میشنویم.
12 تن شورشیان طالب روز دوشنبه در برخورد با نیروهای نظامی امریکا و افغانستان در جنوب شرق کشور از میان رفتند. پلیس افغانستان در جریان توزیع موضوع متذکره گفت در جریان زد و خورد 2 تن از نیروهای خارجی زخمی شدند. از قول سخنگوی نیروهای امریکا گفته می شود که در جریان زد و خوردها نیروهای هوایی امریکا نیز دخالت داشتند. سلیمان خیل مسئول پلیس ولایت پکتیا به خبرنگار رویتر گفت 12 جسد نیروهای دشمن را که در جریان عملیات کشته شده بودند جمع‌آوری کردند. گفته می شود شورشیان طالب زمانی کشته شدند که تلاش کردند خیالبازخان شیرزای قماندان نظامی سابق ولایت خوست را از میان ببرند. زمانی که شورشیان در سرک عمومی گردیز بروی حمله کردند نیروهای آمریکا و افغانستان با حمله جوابی زمینی و هوایی پرداختند. از قبل سلیمان خیل گفته می شود که نیروهای آمریکا و دولت در شرق گردیز دست به حمله متقابل زدند. یکی از سخنگویان طالب زد و خورد را تایید کرد اما گفت تنها یک طالب کشته شده است. با تعقیب زد و خورد متذکره حملات شورشیان در بخش‌هایی از جنوب و شرق کشور افزایش یافت. معراج الدین پتان والی خوست گفت 5 تن از جمله شورشیان پس از حمله ناکامشان بر شیرزای از میان رفتند. پتان گفت شیرزای از حمله غافلگیرانه شورشیان جان به سلامت برد و حمله هوایی سبب شد تا 5 نفر شورشیان از میان بروند. اما سیندی مور سخنگوی نیروهای آمریکا در مورد تعداد کشته شدگان طالب از تبصره خودداری نمود.
تا یک گزارش شنیدید که 12 تن از افراد مزدون طالبان دیروز در جریان برخورد با نیروهای امنیتی در افغانستان به هلاکت رسیدند. همچنان دیروز 6 نفر از افراد مزدون طالبان در ولایت اوروزگان دستگیر شدند و یک قمندان حزب اسلامی با 3 تن از افرادش در ولایت کنر به نیروهای ائتلافی تسلیم شد.
آزاده رادیو تقوی گونیسه او پا افغانستان او نرهی که پروان و حالاتو تر نور و لمره زان خبر.
مطبوعات جهان درباره افغانستان مقالات نوشته است که خلاصه آن را از همکارم عنایت شریف میشنویم.
روزنامه شیکاگو تریبیون با تقرر حبیب سرابی به حیث نخستین والی زن در افغانستان تماس گرفته و با اشاره به آن از وضع ناگوار زنان در افغانستان یاد کرده است. روزنامه از قول حبیب سرابی والی بامیان میگوید که از یک سو او با این مشکل روبروست که مردم در رابطه با کارش بیشتر از آنچه مقدور است از او توقع دارند، زیرا فکر میکنند شاید کشورهای خارجی با توجه به تقرر یک زن به حیث والی بامیان مساعدت‌های بیشتری به این ولایت کنند و از سوی تعداد دیگری از همین حالا فکر میکنند که کاری از دست او به خاطر یکی یک زن است بر نخواهد آمد. روزنامه می نویسد اگر والی بامیان در کارش موفق نباشد، زیانش نه تنها به خود او می رسد بلکه بر ذهنیت در مقابل شایستگی زنان در امور مهم دولت نیز اثر خواهد گذاشت، زیرا تعداد علت ناکامی را زن بودن او خواهند شمرد، در حالی که اگر یک والی مرد موفق در کار خود نشود، ناکامی را از شخص او خواهند پنداشت. روزنامه واشنگتن پست نیز در رابطه با وضع زنان در افغانستان مطالبی نگاشته است، اما بخش زیاد این مطلب درباره وضع زنان در هرات است. واشنگتن پست مطلبش را از این نکته آغاز کرده است که در هرات برای نخستین بار از زنان امتحان رانندگی موتر گرفته می شود. اما به قول روزنامه اگر سرک ها برای رانندگان زن از نظر گرفتن لایسنس باز می شود، سنگ های فرهنگی در سر راه آنان قرار دارد. واشنگتن پست می نویسد اکنون برای اولین بار فروشندگان زن در بازارهای هرات دیده می شوند. بازار کلاب های ورزشی برای زنان نیز گرم است و شماری از زنان چادری را رها کرده و به جای آن مانند زنان ایران از چادرهای بزرگ کار می گیرند. اما باز هم روزنامه در این مورد شک و تردید نشان می دهد که جامعه برخورد مناسب با زنان راننده از خود نشان دهد.
خلاصه یه مقالات مطبوعات جهان درباره افغانستان را می شنیدید. در بقیه برنامه در مورد انتشار سکه های جدید افغانی و بررسی نشرات چاپ امروز کابل به نشر می رسد. با ما باشید. دیروز سکه های جدید افغانی در کابل انتشار یافت. دیروز تنها پول کاغذی در دادوستدهای تجارتی مورد استفاده قرار می گرفت، اما با ارزش نسبتاً ثابت افغانی در برابر اسعار خارجی نیاز به واحدهای کوچک پولی احساس می شد. امید مرزبان خبرنگار ما در کابل در کنفرانس خبری که به خاطر انتشار سکه های جدید در کابل دایر گریده بود اشتراک نمود. معلومات بیشتر در مورد انتشار سکه های جدید پول افغانی را از وی می‌شنویم.
سکه های فلزی 5 افغانیگی، 2 افغانیگی و 1 افغانیگی به ترتیب کوچکتر از همدیگر و برنگ های طلایی، نقره‌ای و برنجی در کشور فرانسه ضرب زده شدند. طوری که در روی تمامی این سکه ها ارزش پولی آن و در عقب آنها نشانه که در زمان سلطنت ظاهرشاه پادشاهی از افغانستان نشانه دولتی این کشور بود و چشم می‌خورد. افغانستان 2 سال پیش برای با ارزش تر ساختن پول افغانی بانکنوت های جدید را به چاپ رساند و برای اینکه اعتبار آن در جهان حفظ گردد این بانکنوت ها را در مقایسه با واحد های پولی شماره از کشورهای همسایه با ارزش تر قیمت گذاری کرد. نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی افغانستان در کنفرانس خبری عصر روز دوشنبه هدف از نشر سکه های فلزی یاد شده را ایجاد سهولت در دادوستدهای پولی عنوان کرد.
و اثر تقاضای مردم و سهولت دادوستد پولی در کشور مسعود کارت جدید یک افغانی، دو افغانی و پنج افغانی را معرفی میکنیم تا احتیاجات مردم رفع شود. به تقاضای مردم بوده.
جنگ های داخلی در افغانستان در پهلوی دیگر زیربناها و زیربنای اقتصادی این کشور نیز صدمه وارد کرد. چنانچه در جریان جنگ های تنظیمی در این کشور به طور عموم دو نوع پول با ارزش های متفاوت در نقاط مختلف افغانستان قابل چلن بود. یکی بانکنوت هایی که از سوی دولت سابق افغانستان بر رهبری برهان الدین ربانی به چاپ رسید که برای اولین بار شامل نوت های 5000 افغانیگی و 10000 افغانیگی بود و دیگر هم بانکنوت هایی که توسط حزب جنبش ملی افغانستان بر رهبری جنرال عبدالرشید دوستم به چاپ رسید و ارزش آن برابر بود با تقریبا نصف ارزش پول چاپ شده در دوران حکومت بر رهبری برهان الدین ربانی. با واژگون شدن حکومت بر رهبری طالبان و ایجاد اداره موقت دولت افغانستان تصمیم بران گرفت تا برای مستحکم سازی پایه‌های اقتصادی این کشور پول جدید را به ارزش بالاتر از پول‌های سابق به چاپ برساند. اما پول افغانی که بعد از سقوط رژیم طالبان در بازارهای افغانستان به نشر رسید شامل سکه‌های فلزی نبود. بنابراین 2 سال بعد از نشر این پول روز دوشنبه نشر سکه‌های 5 افغانیگی، 2 افغانیگی و 1 افغانیگی از سوی بانک مرکزی این کشور اعلام شد. امید مرزبان، رادیو آزادی، شهر کابل.
حال شنونده عزیز، همکارم احمد بهزاد سرمقاله های نشرات چاپ امروز کابل را مرور و بررسی نموده است و اینک نقاط مهم آن را خدمتتان تقدیم می دارد.
بهره‌کشی از دانش آموزان مکاتب، بررسی انگیزه غربیان از سوگواری در مرگ پاپ و استقبال از محکومیت مقامات سابق وزارت حج و اوقاف افغانستان مهمترین مباحثی است که در صفحات روزنامه های امروز صبح کابل بازتاب یافته است. روزنامه‌های انیس و هواد و چراغ خبر محکومیت 8 تن از مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان را در صفحات اول خود منتشر کردند. هواد خبر داده است عطاءالرحمن سلیم و سید جمال مبارز، معینان سابق وزارت حج و اوقاف، به جرم اختلاس اموال دولتی و حیف و میل پول پرداخت شده از سوی حاجیان، هر کدام به تحمل 3 سال زندان و پرداخت 13 میلیون افغانی جریمه نقدی محکوم شدند. محکمه ابتدایی کابل 6 تن دیگر از متهمین را به تحمل 1 تا 2 سال زندان و پرداخت 13 میلیون افغانی جریمه محکوم کرده است. روزنامه انیس این اقدام را نشانه از عملی شدن قانون در کشور توصیف کرده است. نویسنده انیس دولت را تشویق می‌کند تا از این پس در برابر مجرمین و سوء استفاده کنندگان از قدرت مصلحت‌گرایی نکند. روزنامه چراغ هم در سرمقاله خود از محکومیت مقامات وزارت حج و اوقاف در محکمه ابتدایی کابل استقبال کرده است. چراغ در حالی که محکومان را یک باند جنایت پیشه توصیف می کند، محکومیت آنها به زندان و جریمه نقدی را هشداری به دیگر متخلفین در دستگاه حکومت می داند. روزنامه اراده بهره‌کشی از دانش آموزان مکاتب در کارهای اجباری را مورد انتقاد قرار داده است. این روزنامه با افشای فرمان اخیر وزارت معارف که طی آن از مدیران و مسئولان مکاتب خواسته شده است دانش آموزان دختر و پسر را به منظور شرکت در رسم و گذشت 8 ثور همه روزه تمرین دهند، این فرمان را غیر قانونی دانسته است. اراده به وضع نامطمئن امنیتی در کابل اشاره می کند و می نویسد در صورتی که مسئولین دولتی از تأمین امنیت در شهر ناتوان هستند، با کدام تضمین فرزندان مردم را بدون کسب رضایت اولیاءشان برای تبلیغات سیاسی از درس و تعلیم محروم کرده و به کارهای اجباری وادار می سازند. آرمان ملی در نوشتار مراسم سوگواری و تشییع جنازه پاپ ژان پل دوم را مورد بررسی قرار داده است. این روزنامه با اشاره به تبلیغات شدید رسانه‌ای در جریان درگذشت پاپ و تجمع هزاران شهروند غربی در شهر روم، مجموعه این تظاهرات را اقدامی سیاسی توصیف می‌کند. نویسنده آرمان ملی هدف از تبلیغات در مراسم خاکسپاری پاپ را تلاش ائتلاف بین‌المللی ضد تروریسم به منظور ایجاد یک پایگاه مذهبی برای خود دانسته است، تا بلکه دیانت مسیحی بتواند این ائتلاف غربی را در برابر تروریسم حمایت معنوی کند.
بررسی نشرات چاپ امروز کابل را شنیدید. شنونده عزیز، این برنامه های هفتوار ما در جریان روز به نشر خواهد رسید.
آشیانه،
زن در آینه زندگی، صحت بهترین سرمایه زندگی. رادیو آزادی تقدیم می کند.
با آنکه از آغاز سال تعلیمی جدید کمتر از یک ماه می گذرد، اکثر شاگردان مکاتب کتب درسی ندارند. آنها شکایت دارند که کتاب های درسی در بازارهای آزاد فروخته می شود و از طریق مکتب برای آنها توزیع نمی شود. در این رابطه صفی اساس گزارش دارد که با هم می شنویم.
برخی مردم و شاگردان مکاتب در شهر کابل شکایت دارند که کتب درسی مکاتب در بازارهای آزاد به فروش می رسد و کتب از طریق مکتب برای آنان توزیع نمی شود. بیشتر شاگردان مکاتب کتب درسیشان را از بازارهای آزاد خریداری می کنند. آنها می گویند در تحویلخانه های مکاتبشان کتاب موجود نیست و آنها ناچارند کتابهایشان را از بازار خریداری کنند. ادعی از شاگردان مکاتب شهر کابل در این مورد چنین میگویند:
ما 4 دانه کتاب داد و دیگر هم گفت میتم تا هم تاویل داره، مکتب نیست که 2-3 دانه میده باز دیگرشان از بیرون میخره. این حال که مکتب کتاب نده دیگه مجبور هستیم که باز کرچی یاد بگیرم دیگه. من
نه، مکتب من روز وقتی که رخصت ده مکتب گفتن که دوستان کتاب میده باز مره کتاب ما مکتب نرسه مره کتاب نداد
از بیرون میخره. 2 دانه 3 دانه خریدیم از بیرون. باید دیمی حال شود. تادر پا یکونی ساعت مردم بخرن.
مردم میگویند که توانایی خریداری کتب درسی را برای اطفالشان ندارند. خانواده های افغان معمولاً با اقتصاد ضعیف بیشتر از 2-3 طفل دارند که مصارف مکتب اطفال برایشان گران تمام می شود. حمید یک تن از شهروندان کابل که برای خریداری کتب درسی و یکی از کتاب فروشی های کنار جاده شهر آمده است میگوید:
برای 2 تا از برادرم میخوام کتاب بخرم، ولی کتاب به این حقوقی که ما داریم و ما کفایت نمیکنه. خود مکتب کتاب توزیع کنه خیلی بهتره، به اما اقتصاد ضعیف است، این مشکلات رو داریم در مورد کتاب.
در این حال ادعی از کودکانی که با وضع اقتصاد ضعیف علاقه رفتن به مکتب و درس خواندن را دارند، توسط فروش اخبار، آبی یخ و شستن موترها نیازمندی های مکاتبشان را رفع می کنند. نوید پسر 10 ساله ای که سطل آب و پارچه تکه بر دست دارد می گوید وی با شستن موترها و سایل ضروری مکتب را فراهم می کند.
تاب میتک، تاب دری ندازه تاله. دوزا نزازه زگاهش نزازه.
از بازار کتاب نخریدی؟
خریدم. مترشوی کم کتاب خریدم. یک بازار زادم از خود تکلان و همینجا مترشوی میتونم ایرم مکتب.
کتب درسی در بازارهای آزاد در حال بفروش می رسد که در صفحه جلد دوم کتاب درسی با خط درشت نوشته شده است: حق چاپ و فروش محفوظ است. در این حال سوال پیدا می شود که فروشنده های کتب درسی مکاتب این کتاب ها را از کجا به دست می آورند؟ برخی بدین عقیدند که کارمندان مکاتب کتابهای درسی را به عوض توزیع به شاگردان و بیرون از مکاتب به فروش می رسانند. اما فروشنده های کتابهای درسی مکاتب می گویند چاپ این کتابها توسط تاجران در پاکستان صورت می گیرد که از طریق آنها به فروش می رسد.
ما کتاب مکتب می فروشیم. شاید یک 50 شاگرد 60 شاگرد. کتاب را که ما می خریم کلش در پاکستان چاپ می شه. ما جا مکاتب کتاب ندارم و برای شاگرد ها کتاب خیلی به مکنیم بشه ما شما.
این که کتاب ها خود پشتش نوشته است که عقل چاپ و عقل فروش را کس نداره. شما چطور
دارم؟ این مطابق تجار می شه دیگه. نه ما برای ما جا پاکستان می برای ما می خریم.
کتاب های درسی است، کتاب های مکتب است، پای اول تا دوازم مکمل، اگر توزیع هم کده کم کم توزیع کده باقی مانده خودم میگیره.
در این حال واقف حکیمی رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان میگوید چاپ و فروش کتاب غیر از طریق وزارت معارف جواز ندارد.